در میان این بانکنوت‌ها پول‌های قدیمی افغانستان نیز به داوطلبی گذاشته شدند. زمانی که از صفحه اینترنتی این داوطلبی دیدن کردم، با یک تعداد از بانکنوت‌های قدیمی افغانستان سر خوردم که از 100 پوند تا 2000 پوند بریتانیایی تخمین شدند. در جمع این بانکنوت‌ها یک نوت 5 افغانی که در سال 1920 میلادی در زمان شاه امان الله خان چاپ شده و در روی آن 5 روپیه کابلی نوشته شده است نیز به داوطلبی گذاشته شده که قیمت آن از 250 تا 300 پوند بریتانیایی تخمین شده است. متبقی بانکنوت های افغانی که در این داوطلبی گذاشته شدند پول هایند که در زمان محمد ظاهر شاه آخرین شاه افغانستان چاپ شدند. در این پول ها بانکنوت های 5، 10، 20، 50، 100، 500 و 1000 افغانی موجودند. بلندترین قیمت بالای بانکنوت 500 افغانی گذاشته شده که از 1200 تا 1800 پوند بریتانیایی تخمین شده است و در سال 1937 میلادی چاپ شده است. در این داوطلبی قیمتی ترین بانکنوت 45000 پوند بریتانیایی تخمین شده که در سال 1927 میلادی زمانی که فلسطین تحت تسلط بریتانیا قرار داشت چاپ شده است. این داوطلبی که چهارشنبه در شهر لندن آغاز شد برای 3 روز ادامه دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را میشنوید که مهریه انوری تهیه کرده است. پیش از آن برنامه حقوق اساسی و بشری را داریم با شمیلا جاوید.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من شمیلا جاوید برایتان تقدیم می‌گردد. موضوع مورد بحث در این هفته اصول محاکم عادلانه در افغانستان است و مهمان ما در این برنامه عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی از تخطی حقوق بشر دفتر صحوی کابل است. آقای سیرت، خوش آمدید به برنامه.
تشکر.
در آغاز اگر توضیح کوتاهی داشته باشیم از شما در مورد اصول محاکم عادلانه، خوش میشیم.
در قدم نخست سلام بر شما و اداره محترم شما. شنونده های عزیز، تعریف اصول محاکمات عادلانه خدمت شما عرض شوه که ما دو واژه داریم، یکی محاکمه و یکی عادلانه. طبعا محاکمه لفظ عربی از حکم گرفته شده به معنای فصل، انقضا و تقسیم به حساب بگویم، و همچنان عادلانه از عدل گرفته شده که کسی که مورد تعدی مجنی علیهی یا بالاش یک ظلم صورت میگیره به یک جای مرجع اصول عارض میشه و باید برش رسیدگی شود، و یا کسی مورد اتهام قرار میگیره که کس بالای شخص اتهام وارد کرده، او در مراحل محاکماتی از خود حق دفاع و وکیل مدافع از این قبیل از خود داره. گفتم حکم، فیصله در بین دو خصم و محکمه با صلاحیت و لحاظ ماهیت و حوزوی باید قضیه رسیدگی کرده بودن. دوم، عادلانه است که به هر کس رسیدگی شود.
خب سیرت صاحب، یک محکمه عادلانه کدام مراحل طی میکنه؟
محاکمات عادلانه سه مراحل، البته به اساس کشفیات و نوشته ها که حقوقدان ها ذکر کرده، سه مرحله داره. مرحله گرفتاری است، مراحل محاکماتی است و مرحله بعد از صدور فیصله است. یعنی در این سه مراحل میتونه که ما امو اصول و معیارهای محاکمات عادلانه که چی در قوانین وضعی و قانون اساسی و دیگر قوانین و چی در قوانین ملی و بین المللی تذکر داده شده، با تأثیر از این قوانین ما میتونیم که اینی سه مراحل در نظر بگیم و هر سه مراحل جداگانه و خصوصیات خود را داره.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.
شنونده های عزیز، بحث ما روی اصول محاکم عادلانه است و مهمان ما آقای عبدالواحد سیرت، آمر نظارت و بررسی از تخطی کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صاحبی کابل است. خب سیرت صاحب، میشه بر ما و شنونده بگوین که از لحاظ قوانین افغانستان یک شخص مظنون یا یک فرد عادی چگونه گرفتار میشه؟
در قوانین افغانستان تذکر داده شده که شخص در حالت گرفتار میشه که در قدم نخست و جرم در قوانین افغانستان من حیث جرم تلقی شده باشه، تعریف شده باشه، جزای زو چی نقدی و چی بدیل حبس زو برش در نظر گرفته شده باشه. ای اول شرط اساسی گرفتاری یک کس ای خصیصه را دارد. ای موارد اولش است. دوم موارد که است شخص مرتکب جرم شده باشه و هیچ کس نمیتونه به عوض شخص دیگر را بگیره، به معنی از اینکه جرم فردی است و نمیتونه که ارگان های کشفی یک کس را که جرم اصلا مرتکب نشده باشه به عوض کس دیگر را بگیره. سوم مرحله در حین گرفتاری، وقتی که یک کس یا بالایش مجنی علیهی به حساب قرار میگیره به اساس قانون یا به حساب عام بگویم ظلم بالا شده باشه، تعدی صورت باشه، به یک مرجع میره، عارض میشه و حق خود و انصاف خود از مرجع مربوطه مطالبه میکنه، در اینجا یک کس به معنای متهم و یا مظنون قرار میگیره. آزادی چون یک اصل مهم است در حق بشری انسان ها، پلیس وقتی که به گرفتاری میره انتصاب جرم برش میگه و او انتصاب جرم یا از طرف محاکم و یا سارندولی زی سلا اصدار یافته باشه اگر جرم مشهود نباشه. وقتی که اگر جرم مشهود باشه او را بالفعل دستگیر میکنه، به حوزه میبره، بر از او محضر گرفتاری مندازه. نه که یک کس در بازار یا در خانه خود نشسته پلیس میره او را دستگیر میکنه، ولچک و زولانه مندازه. وقتی که شخص پرسان میکنه که برادر بزرگوار علت چیست که مرا ولچک کرده در رنجر انداختین، میگه باز حوزه که رفتی میفهمی نخیر. بله. این حوزه رفتن نیه که یه باز حوزه برا بفهمه، قبل از بردن حوزه و آزادی ازیر وقتی که سلب میکنی به حوزه میبری، اینجا باید برش تفهیم شوه که شما به اساس حکم محاکم یا سارندولی و یا ادای کسی که بالای شما شده شما را به حوزه ما میبریم تا در اونجا از شما استفسارات اولیه صورت بگیره، چون مقدمه تهداب یک دوسیه اونمو کشفیات پلیس است که سر از او اقامه دعوا و صورت دعوا ترتیب صورت میگیره. وقتی که به حوزه برده میشه در اونجا قبلا به انتصاب جرم برش تفهیم شده، در اونجا به اساس قوانین کشور ما وکیل مدافع یه حق داره که در قدم نخست وکیل مدافعی داشته باشه تا از مفاهیم حقوقی که بر ازی قانون حق داده شده او برش صحیح معلوم و تفهیم شود. دیگه حق مهم یک کس در حالت مظنونیت حق سکوتش است. نباید این شخص اینقدر شکنجه جسمانی و یا روحی شود که گویا امی عمل ناشدنی را ای بقبولانه که امی عمل را ما انجام دادیم. در اینجا حق سکوت داره و حق سکوت به معنای زینی است که گویا ای فرار از قوانین میکنه. حق سکوت به اون معنای است که چیزی که اگر پلیس از مدارک و اثبات و شواهد به دست آورده باشه در مورد از او توضیحات از او خواسته شوه، در اینجا او حق سکوت را داره. این می چند اصول بود که خدمت شما معرض کردم.
زنده باشین سیرت صاحب. زمانی که یک کسی از یک ارگان میایه در منزل یک کس میگه که بیاین تا حوزه، این فرد کدام نکات مراد کنه و چی گونه شناسایی کنه که آیا اینا قانونی آمدن یا غیر قانونی؟
قبل از او که مظنون این سوالات بکنه، خود مامور ضبط پلیس خود برش به معرفی میگیره که من رتبه ای از در فلانی حوزه کار میکنم، به این اساس ورق سارندولی یا محاکم شما مطلوب هستین و یا به ادای کسی هستین. این یک مرحله داره. مرحله دوم آله که رابطه مردم با دولت است، وکلای گذر است. وکلای گذر در هر حوزه شماره تلفن داره با حوزه، مامورین حوزه را اینا میشناسن. به گرفتاری فقط وکیل گذر عامر حوزه زنگ میزنه که ما یک چند نفر به شما اعزام نمودیم که ما در صحیح شما بدون افشای نام چند نفری است که ما او را یا یک نفر تحت مطلوب ماست.
بله.
وکیل گذر با ارگانهای کشفی یک جای به محل شخص میره و شخص وقتی که دقل باب میشه یا از محل کارش او مطلوب میشه به حوزه میشناسه که اینی وکیل گذر ماست. بناهن وکیل گذر از نماینده دولت او را معرفیم که بله اینی نماینده دولت است و بر ما امر حوزه زنگ زده که فعلا آمدیم شما هستین، بناهن لطف نموده با میرین حوزه برین. البته در بعض جرائم که از نام ارگانهای کشفی سوی استفاده شده،
بله بله،
خانه به سر قد برده شده، دوستا هموطنان عزیز ما در این متوجه باشند که در جای محل که سکونت دارن زندگی میکنن شماره تلفن وکیل گذر خود داشته باشن. به مجردی که یک کسی میاد در قلباب میباشه، شب میباشه که ما ارگانهای کشفی استیم از فلانی ناحیه اومدین، شما مشکوک هستین، درتان باز کن، وقتی که در باز میشه میبینه موضوع به دیگر رقم میانجامه. خوبتر ایز چرا آل هم الحمدلله یک اصول برآمده که از طرف شب نمیتونه کس به گرفتاری کس به منازل کس برود تا جلوگیری از سوی استفاده ها شود. یعنی اینجا است که صاحب منزل به وکیل گذر زنگ میزنه که در پشت در ما اینی کس آمده، اینی تو یک تقاضار داره، شما لطف نموده چون نماینده ما شما هستین و شما با حوزه در ارتباط هستین، با امر حوزه، با مدیر جنایی و غیره تماس بگیرین که آیا این افراد اشخاص سید در غیر از اوگنیست دولت به گرفتاری همه قسم مردمایی که از نام دولت سوی استفاده میکنه به دیزگیری از یا اقدام بکنه. این راهش است که اول خود شخص معرفی خودم میکنه از طرف ارگانهای ضبط، اگر او صورت نباشه مردم لازمن شماره وکلای گذر با خود داشته باشه تا خدا نخواسته مشکل واقع نشود.
تشکر بسیار زیاد آقای سیرن.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد این ارزمیالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زر گلکاری شده
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است خوش و سرحال باشید. شاید شما هم شنیده باشید که روبا را گفتند کیست شاهدت؟ گفت دم من. روبا که از جمله حیوانات وحشی محسوب می شود، عوام نیز درباره آن بعضی باورهای دارند. همچنان از پوست روبا در صنعت پوست لوزی به خصوص در دوختن پوستین کار گرفته می شود. این برنامه را به همین موضوع اختصاص داده ایم. با ما باشید.